دوستان همه صدا رو دارن؟ بله، خیلی ممنون. به نام خدا و با سلام. جلسه قبل گروه فعلی رو شروع کردیم و ویژگی‌های هسته گروه فعلی، یعنی فعل رو گفت، ویژگی هایی که داشت، ولی در مورد اجزای گروه فعلی نرسیدیم و امروز راجع بهش صحبت خب اولا منظورمون در گروه فعلی یا گزاره از ترتیب اجزا، منظور اجزای اصلی هست، اجزای ضروری جمله هست، اجزای ضروری گروه فعلی هست. یعنی مثلا مفعول با واسطه، مفعول بی واسطه، مسند و مانند اینها. ما قید رو که قبلا هم توضیح دادیم، اگه یادتون باشه نحوه تشخیصش، گفتیم قید جزء عناصر در واقع اضافیه، بنابراین به کارگیریش اختیاریه، میتونیم استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم. البته در مورد قید هم حالا یه توضیح میدم. ما معرفی وابسته های گروه فعلی و ترتیب اونها رو با توجه به دو نوع فعل انجام دادیم. یکی فعل کامله که الان شما تو اسلاید میبینید، دوم فعل ربطی یا اسنادیه، لینکینگ ورب. فعل های اسنادی یا ربطی در زبان فارسی بودن و شدن هست. ما گشتن رو حداقل در ویرایش چون تبدیلش میکنیم به شدن، اونو جزء فعلای اسنادی یا ربطی قرار ندادیم. ما فعل گشتن رو در جایی به کار میبریم، حالا بعدا در بخش معنایی معناشناسی باز توضیح میدیم، که به معنای چرخیدن باشه، گشت زدن و مانند اینها باشه. ولی اگر به معنای شدن باشه، باید اونو تبدیل بکنیم به صورت‌های فعل شدن. مثلا اگر بگیم از این مطلب چنین برداشت می‌گردد، که اینجا می‌گردد درست به معنی می‌شود، بنابراین تبدیلش می‌کنیم به می‌شود. اما می‌گیم زمین به دور خورشید می‌گردد، اینجا ایرادی نداره. خب حالا فعل کامل چیه؟ فعلی هست که تمامی زمانها و ساختاش کاربرد داره. در زبان فارسی بیشتر فعلا کامله، مثل خوردن، گفتن، دیدن، شنیدن و مانند اینها. ما ویژگی مجهول رو جزء ویژگی های فعل کامل قرار نمیدیم. از این جهت مثلا فعل آمد، ما فعل مجهول نداریم، آمده شد نداریم، ولی آمد رو جزء فعل های کامل حساب میکنیم. اما مثلا فعل نهفتن، ما در مورد فعل نهفتن فعل امر نداریم، نمیتونیم فعل امر رو به کار ببریم، بنابراین اون رو جزء فعلای کامل حساب نمی کنیم. حالا در یک گروه فعلی کامل که در اون هم مفعول با واسطه باشه هم مفعول بی واسطه باشه، دو حالت ممکنه اتفاق بیفته. یکی اینکه مفعول بدون نقشنمای را در جمله ظاهر بشه، یکی هم با نقشنمای را. اگر بدون نقشنمای را باشه، اون وقت مفعول به فعل نزدیکه، یعنی با وابسته شماره یک هست، یعنی از نظر اهمیت اینا ما در واقع اجزای گروه فعلی رو، اجزای ضروری رو با توجه به نزدیکی به هسته یعنی فعل انجام میدیم. خب اینم بگم در مورد، قبلا هم البته توضیح بکنم دادم جلسه قبل، ما در مورد گروه فعلی در واقع داخل ساختار هستیم دیگه، بنابراین باید از اجزای مانند مفعول با واسطه، مفعول بی واسطه، مسند و مانند اینها به عنوان اجزای گروه فعلی نام ببریم. حالا اینها جزء اجزای اصلی هستن. قید رو در مورد قید این رو جز به ترتیب قرار نمیدیم، هر چند که قبلا هم توضیح دادم ما قید زمان رو معمولا در ابتدا میاریم در زبان فارسی، بعد قید مکان میاد، قید حالت هم اگر یادتون باشه با توجه به کاربرد، قید رو از جهت کاربرد گفتیم به سه نوع تقسیم کردیم، یکی قید فعل بود که به فعل نزدیک بود، گفتم این رو بعدا توی ویرایش ازش استفاده میکنیم، یکی قید قید بود یعنی قیدی که به قید نزدیک میشه، اونجا قیدی که به فعل نزدیک میشه، یکی هم قید در واقع جمله بود یعنی که عنصر خاص. حسن خوب می نویسن، اینجا خوب چون فعل رو داره توصیف میکنه کنار در واقع قید حالت دیگه کنار فعل قرار بدیم، حسن خیلی خوب می نویسن، خیلی اینجا قید شدت یا درجه نزدیک قید قرار می گیره و بعد دوتایی فعل رو توصیف می کنن. قید جمله هم که گفتیم خوشبختانه حسن خیلی خوب درس می کنن، گفتیم چون به جایی اشاره نمی کنه می تونیم همون ابتدای جمله اونو بیاریم. خب پس از جهت نزدیکی به هسته گروه فعلی یعنی فعل، ما ابتدا مفعول بیواسطه داریم اگر بدون نقشنمای را بشه، یعنی بدون نقشنمای را همیشه باید به فعل نزدیک باشه و اگر ترتیب به هم بخوره یا مفهوم عوض میشه یا بیمفهوم میشه. مثلا در جمله مار قورباغه میخورد، اگر بخواید جای مفعول را عوض بکنید مفهوم عوض میشه، جاندار غذا میخواهد، اگر عوض بکنید وقت بیمفهوم میشه. اما اگر با نقشنمای را در جمله ظاهر بشه، وقتی را میگیره اصطلاحا در زبانشناسی میگن خودسامان میشه، سلف کانتین میشه. صدا قطع و بست میشه دوستان دیگه هم صدا قطع و بست میشه؟ اگر دوستان دیگه، من نمیدونم دوستان دیگه هم صدا قطع و بست میشه، آقای ببخشید یه نفر یکی از دوستان نوشته صدا قطع و بست، الان درست شد، خیلی ممنون. خب فعل کامل رو خانم سلیمیان عرض کردم، فعلی که همه زمانها و ساختهاش کاربرد داشته باشه اینو بهش میگیم فعل کامل یا تام. خب اما اگر نقشنمای را داشته باشه، یعنی مفعول بیواسطه نقشنمای را داشته باشه، اون وقت اصطلاحا در زبانشناسی میگن خودسامان یا سلف کانتین میشه یا آزاد میشه، میتونه در هر جایی در جمله قرار بگیره، ولی بهترین حالتش اینه که قبل از مفعول با واسطه یا متمم فعل قرار بگیره. مثال از مفعول بدون نقشنمای را ببینید، شاید امروز صبح به علی پول داده باشد، پول اینجا بدون را اومده، بنابراین نزدیکترین عنصر به فعل با واسطه شماره یک میشه. اما را رو وقتی بذاریم ببینید میتونیم بگیم شاید پول را امروز صبح به علی داده باشد، یعنی در هر جایی میتونیم بذاریم، شاید امروز صبح به علی پول را داده باشد، ولی بهترین حالت اینه که قبل از مفعول با واسطه قرار بگیره، شاید امروز صبح پول را به علی داده باشد. این توی ویرایش و ترتیب واحدهای زبانی خیلی به کارتون میاد. خب ما یه مورد اینجا داریم، فعل وجهی. فعل وجهی یا مودال ورب با توجه به ویژگی وجه فعل مود، ببینید خودش هم تو انگلیسی مودال ورب یا فعل وجهی. فعل وجهی یه نوع فعل کمکیه، یه نوع فعل کمکیه، منتها فعل کمکی فقط برای نشون دادن زمانهای مختلف فعل به کار میره، اون زمانهای فرعی که عرض کردم، مثلا زمان حال کامل یا مضارع نقلی رفته است، این است اینجا کمکیه که ماضی نقلی رو نشون بده، یا رفته بود، این فعل زبان انگلیسی تنوع خب یه فعلای کمکی بیشتره، هب و هز و هم و ایز و آر و واز و ور و مانند اینها زیاد هست که اونجا فعل زمان حال، حال استمراری صورت کاملا مجزایی داره. ایز به اضافه یه آینجی فرم هست یا گذشتش هم همینطور و همینطور زمانهای مختلفش. بنابراین فعل وجهی یک نوع فعل کمکیه ولی یه مفهومی هم داخلش داره. مثلا فرض کنید احتمال رو نشون میده، الزام رو نشون میده، بایستن، یا مثلا اجازه گرفتن، یا احتمال. ببینید احتمال مثل شاید امروز صبح علی پول داده باشد، احتمال دارد، احتمال دارد امروز صبح علی پول داده باشد. فعل‌های وجهی دیگه، حالا باز تو اسلاید‌های دیگه هم به شاید، باید، میتوان، ممکن است، اینا همه میشن فعل‌های وجهی. حالا چرا شاید و باید رو میگیم فعل وجهی، یعنی فعل میگیم بهش؟ چون زیاد ظاهر شبیه فعل نیست، در واقع شاید بوده شایسته است، باید بوده بایسته است. در جلسات قبلا نمیدونم توضیح دادم، فعل باید رو قبلا صرف هم میکردن، میگفتن بایم، بایی، باید، بایید، بایند، اشتشم بایستم، بایستی، بایست، بایستیم، بایستی، بایستن. و در طول زمان فقط سوم شخصشون باید بروم، باید بروم، بایی میرفتم. بعد اسم کم کم باید میمونه. امروز فقط باید رو با فعل گذشته به کار میبرن، یعنی باید میرفتم. ما در زبان انگلیسی این فعل های وجهی صورتاشون مشخص، مثلا can, could, may, might, have to, should, ought to و مانند این ها. بله میبایست هم میشد دیگه، میبایست، اینا همه بود. یعنی برای گذشتن بخواد نشون بدید میگید باید میرفتم، دیگه از بایست استفاده نمی کنید. خب در مورد فعل کامل که ببینید دو حالت داره دیگه، یا مفعول بدون نقشنمایی را یا با نقشنمایی را هست. اگه بدون نقشنمایی را باشه مفعول بی واسطه، مفعول بی واسطه نزدیکترین عنصر به فعل، شاید امروز تو بعلی پول داده باشن. اگر را داشته باشه در هر جایی میتونید بیارید. بهترین حالت اینه که مفعول با واسطه بیارید، شاید امروز تو پول داده باشن. فعل دوم فعل اسنادیه یا فعل ربطیه، فعلی که مسند رو به مسند یا نهاد، حالا مسند غیره هم نگیم، نهاد ربط میده. مسند یعنی آنچه ربط یا اسناد داده شده، مسند و نلی آنچه به آن استناد داده شده، اسناد داده شده یا ربط شده. خب میگیم در مورد اسنادی با توجه به فعل اسنادی یا فعل ربطیه که ما میتونیم مسند رو به مسندان الی ربط بدیم. اصلا وقتی میگیم علی بسیار باهوش است، میگیم با وجود فعل ربطی است که ما میفهمیم بسیار باهوش به علی ربط داده شده یا به اون اسناد شده. میتونیم انگلیسی بهتر مشخص میشه، چون در زبان انگلیسی شما نهاد رو مینویسید، بعد فعل، بعد بقیه اجزا. حالا بین مسند و نله یعنی نهاد و مسند فاصله میفته. مریم، مریم is clever، is clever. میگیم با وجود فعل اسنادی یا ربطی is هست که clever رو میتونیم به مریم اسناد بدیم. خب همونجوری که در اینجا میبینید، حالا با مثالای ساده اگر بخوایم بگیم، در جای مسند میتونه گروه صفتی بیاد از جهت مقوله دستوری. اگه یادتون باشه گفتم دو تا اصطلاح رو باید از هم تفکیک کنیم، یکی مقوله دستوری part of speech، یکی هم نقش یا function. گروه وقتی میگیم یعنی مقوله دستور مسند که میگیم، بنابراین در جای مسند در جمله اسنادی ممکنه گروه صفتی بیاد، گروهی بیاد یا گروه حرف اضافی. مثال هاش هم بسیار مشخصه دیگه، مریم باهوش است، مریم دانش آموز زرنگی است، مریم is a clever student. تو انگلیسی هم این همین، یعنی در جای مسند هر اینها ممکنه بیاد. در گروه حرف اضافه هم کتاب is on the table. مسندم باز یک بار دیگه تعریفشو میکنم که دوستانی که توی رشتهشون ادبیات فارسی زبان نیست، ترجمه زبان نیست باشن. ببینید مسند در واقع همون مفعولی هست که در جمله اسنادی دارید، یعنی اگر جملتون اسنادی باشه آخر جمله است، بود، شد و مانند اینها داشته باشید، یعنی فعل اسنادی یا ربطی داشته باشید، دیگه مفعول ندارید، به جاش میگه مسند دارید. در مورد بقیه فعل ها اون وقت مفعول دارید. خب مثال های حالا به گروه صفتی در جای مسند، شاید علی کاملا یا بسیار زرنگ باشد. گروه صفتی بسیار زرنگ یا کاملا زرنگ در جای مسند. حالا گروه صفتی هم قبلا توضیح دادیم دیگه، ممکنه صفت تکرار بشه، شاید علی زرنگ زرنگ، علی باید زرنگ باشن. گروه اسمی، سقراط باید فیلسوف بزرگی بوده باشن. گروه حرف اضافه‌ای در جای مسند، شاید علی در خانه باشن. در خانه گروه حرف اضافه‌ای در جای مسند، علی باید در خانه باشد. حالا مثال دیگه، لیوان روی میز است. خب بنابراین با توجه به این توضیحات و مثال ها به این فرمول بندی میرسیم. ببینید در مورد گروه فعلی با فعل کامل دو حالت اتفاق میفته، مفعول بدون نقشنمایی را، مفعول با نقشنمایی را. خب بدون نقشنمایی را، حالا قیدم اینجا نوشتیم، حالا قید خیلی مهم نیست، اونتا فعل وجهی معمولا اول میاد، اول گروه فعلی یا گذار میاد، بعدم تو تمرینات میبینیم، بعد متمم فعل یعنی همون مفعول با واسطه، بعد مفعول، مفعول بی واسطه که نشانه را نداره، بعد فعل. اما اگر نقشنمایی را داشته باشه بهترین حالتش گفتیم، حالا فعل وجهی که ابتدا میاد، مفعول یعنی همون مفعول بی واسطه ای که نقشنمای را هم داره و بعد متمم فعل یعنی همون مفعول با واسطه و بعد فعل. گروه فعلی هم با فعل اسنادی لینکینگ ورب یا ربطی، فعل وجهی، مسند. باز برای اینکه هر یک از این با مشخص باشه، من اینجا این مثال برای یک مفعول، احمد کتاب را خواند. حالا کتاب را خواند یه جورایی معرفت برای مخاطب معلومه کدام کتاب، ولی علی کتاب خواند مشخص نیست. جاندار غذا میده. ببینید وقتی بی واسطه هست، یعنی بدون نقشنمایی، ببخشید بدون نقشنمایی، به فعل نزدیک. خب وابسته دو متمم با فعل گذرا به متمم، محمود علی رنجید، رنجیدن از، با فعل دو گذری یعنی گذرا به متمم و مفعول این به داد. ببینید اول متمم مفعول با واسطه اومده و بعد پول را، ولی اگر را داشته باشه احمد کتاب را به علی داد، ابتدا مفعول بی واسطه که را داره و بعد مفعول با واسطه یا متمم فعل. خب در مورد قید هم عرض کردم که قید زمان رو معمولا در زبان فارسی ابتدا میارن، بعد قید مکان. قید حالت رو هم بر اساس توضیح دادیم، بر اساس کاربرد قید، تقسیم بندی قید به جهت کاربرد. حالا توی قید قبلا هم تو گروه غیری توضیح دادیم، گروه اسمی بیاد، گروه مشترک با گروه غیری، گروه اسمی در نقش غیر. علی امروز صبح، امروز صبح یه گروه اسمی، هیچ کدوم از اینها رو توی فرهنگ معین به عنوان قید بینیم، هر دوشون رو نوشته اسم، منتها در جای در نقش زمانی اینجا قرار گرفته. من نمیدونم این الان برای بقیه هم اینجوریه، صدا قطع و وصل میشه. خانم سلیم دوستان، بقیه دوستان هم ندارم چه جوری ها، یعنی قطع و وصل میشه، ولی مرکز میگه خوب صدا. آقای مرادی باید رفرش بکنن، چیکار باید بکنن بشه؟ راهنمایی بفرمایید اگر آقای بیاید هستن کار بکنم بهش یا نه. بذار من این لپتاپ رو یه خورده نزدیک خودم بکنم، شاید از من دوره اینجوری شده. الان چی؟ الان سه الان من اینو خودم کردم. الان صدا اگر خوبه من ادامه صدا الان خوب هست؟ خب اگر صدا خوبه، البته اون قسمت هایی هم که میفرمایید قطع و وصل شده، چون مرکز میگه صدا، موقعی که فایل صوتی رو میگیری صدا خوب هست و از الان به بعد خوب باشه. خب گفتیم در قید نسبتی باش، قید علی آهسته حرف میزنن و ممکنه متمم قیدی باشه، یعنی گروه حرف اضافه‌ای باشه. علی از کوه ممکنم قید مختص داشته باشیم، قبلا هم توضیح دادم عناصری که همیشه قیدن، یعنی تو فرهنگ ها هم، فرهنگ های فارسی هم اینا رو مقوله دستوریشو نوشته قید، مثل هرگز، هیچگاه، البته و مانند اینها. علی هرگز نیامد. خب فعل وجهی هم گفتیم، باید، شاید، میتوان، ممکن است و مانند اینهاست. خب حالا فعل اسنادی بازم در جای مسند عرض کردم، اسمی ممکنه باشه، گروه حرف اضافه ای ممکنه باشه و گروه صفتی. علی دانش آموز زرنگی است. دانش آموز زرنگی یا دانش آموز زرنگ حالا بگیم، یا رو یا یه حالا وحدت و اینها بگیم، یا یه نکره بگیم، گروه اسمیه در نقش مسند، یعنی در جمله در نقش در جای مسند قرار گرفته. ممکنه گروه حرف اضافه ای باشه، علی در مدرسه است که قبلا هم توضیح دادم در گروه حرف اضافه ای ممکنه رو شما نبینید توی رو ساخت جمله surface structure، یعنی بگید علی مدرسه است. اینجا باید دقت داشته باشید که باز هم یک گروه حرف اضافه ای دارید که در توی جرف ساخته. بنابراین وقتی میگه علی مدرسه است، یعنی علی در مدرسه است. کتاب روی میز است. صفتی، علی خیلی باهوش است. حالا در مورد گروه اسمی ببینید، شما هم در جای نهاد گروه اسمی دارید، هم در جای مفعول گروه اسمی دارید، هم در جای مسند. حالا نحوه تشخیص اینها چجوری؟ ببینید نحوه تشخیص مفعول از نهاد که مشخصه یا نشانه گذاری مفعوله، نشانه مفعول گفتیم راه، وقتی راه میگیره مان میشه در هر جایی قرار میگیره، ولی نهاد همیشه ابتدای جمله میاد. دومی هم جای مفعول در جمله هست، اگر را نداشته باشه اون وقت مفعول همیشه باید به فعل نزدیک باشه. حالا نحوه تشخیص مستند از نهاد، هر دو گروه اسمی هم دیگه، باز با توجه به جای اونها در جمله است. بازم نهاد همیشه ابتدای جمله میاد ولی مستند به فعل نزدیکه. حالا نحوه تشخیص مستند از مفعول در حالتی که هر دو گروه اسمی باشن، یعنی که هستن، یکی نوع فعله. در حالتی که فعل ربطیه، یعنی صورتهای مختلف بودن و شدن، ما مستند داریم. توضیح هم دادم، گفتم وقتی فعل ربطیه است و بود و شد و ماننده اینها، ما مستند داریم به جای مفهوم. یکی هم نشانه راه هست. فعلای بودن و شدن یعنی ربطی یا اسنادی راه نمیگیرن، در نتیجه مستند هم راه نمیپذیرن. ولی در مورد مفعول به هر حال شما میتونید راه رو بعد از اون در جمله وارد بکنید، حتی اگه به ظاهر نباشه. اما ویژگی سوم که خیلی مهمه، که بعدا در ویرایش عملی یا در ویرایش یکی از جمله ها در همین بخش عملی خودمون میبینیم، ویژگی سوم اینه که یکی از نشانه های مستند اینه که هیچگاه از فعل جدا نمیفته، برخلاف مفعول که اگر را بهش اضافه کنیم در هر جایی در جمله قرار میگیره. ببینید، میگیم هوا سرد است، هوا دیروز هم سرد بود، با سرد رفته نزدیک به. حسن مریض است، حسن دیروز هم مریض بود. این ویژگی هم خیلی مهمه در مورد در ترتیب اجزای جمله، بسیار مهمه. بعدن در بخش عملی مثالش رو میبینیم چقدر کمک میکنه. خب متمم رو همونطوری که قبلا هم توضیح دادم یه گروه حرف اضافه‌ایه. با توجه به اینکه در کجا باشه، ما متمم رو تقسیم کردیم. اگه در گروه فعلی باشه میشه متمم فعلی. متمم قیدی گفتیم همون در واقع گروه حرف اضافه‌ایه که در نقش قید قبلا توضیح دادیم. متمم گروه اسمی اگه داخل گروه اسمی باشه متمم گروه اسمی، و در گروه صفتی باشه متمم گروه صفتی. متمم به طور کلی یعنی تمام کننده. ببینید اصطلاحات برچسب‌ها همه خودشون کاربردشون هم نشون میدن. متمم یعنی تمام کننده معنا و مفهوم. حالا اینکه در کجا باشه مفهوم اون رو کامل میکنه. متمم فعلی در گروه فعلیه. متمم فعلی یک گروه حرف اضافه داخل گروه فعلی، تمام کننده معنا و مفهوم فعله. ما به دشمن ضربه زدیم. ضربه زدن به، فعلش هم گذرا هست، گذرا به متمم. گروه حرف اضافه داخل گروه فعلی. از علی رنجیدیم، رنجیدن از. متمم قید طوری که توضیح دادم گروه حرف اضافه در نقش قید داخل گروه فعلی. علی از شیراز آمد. از شیراز گروه حرف اضافه ای در این جمله نقش قید مکان رو داره. متمم گروه اسمی داخل ساختمان یا ساختار گروه اسمیه و معنا و مفهوم رو کامل میکنه. گروه حرف اضافه داخل گروه اسمی، همه چیز درباره او، کلش میشه یه گروه اسمی. متمم گروه صفتی داخل گروه صفتیه، معنا و مفهوم رو کامل میکنه، یعنی وابسته پسینش رو در جای خودش قرار میده. گفتیم پسین گروه صفتی گروه حرف اضافه‌ای. گروه حرف اضافه‌ای داخل گروه صفتی. لیوان پر از آب، از آب یک گروه حرف اضافه‌ای، رب داده میشه به پر که صفت یا هستی گروه صفتی. خب یه متمم دیگه هم داریم که قبلا توضیح دادم، متمم مفعولی، یعنی متممی که تمام کننده معنا و مفهوم مفعوله. اونطور مفعول خودشون به دو نوع تقسیم میشه، یکی بی واسطه سری و یکی هم با واسطه غیر سری. من اینجا دو نوع متمم رو نوشتم، که حالا شما وقتی در جملات میبینید متوجه بشید. مردم او را آدم درستکاری میدانستن. خب آدم درستکار ربط داده میشه به او. او را آدم درستکاری میدانستن. او چون اینجا مفعوله، مفعول بیواسطه است، آدم درستکاری میشه متمم مفعول بیواسطه. و را نام تهمینه سهراب کرد. یعنی تهمینه نام سهراب. سهراب بر نام او رب داده میشه. او او مفعول بیواسطه است. ایران یا سرابرین سرابرین. حالا با آواز به او شیرزن میدن. با شیرزن رب داده میشه به او. اینجا مفعول با واسطه. با واسطه اضافهی در جمله ظاهر شد. حرف اضافه به هست. بنابراین شیر میتونیم بگیم متمم مفعول غیر صریح با واسطه. در گروهی کلی گروه داره این اسلاید بیارم، یعنی گذاری بکنم. اگر سوالی دارید بنویسید یا میتونید با میکروفون سوال بکنید. از این فایل میذارم یکی در حال نوشتنه. خب الان که خوب شده بود که قطع و وصل دوباره زیاد شده. آقای هستی در گروه؟ بذارید من یه لحظه باش تماس بگیرم. لحظه صدا رو قطع میکنم. باش تماس بگیرم
استاد. استاد ادامه بدین. نگاه کردم آنتن اینترنتون درست شد، بی زحمت ادامه بدین.
آقای مرادی؟
بله من الان چک کردم اینترنتون درست شد. بله ادامه بدین.
خب دوستان صدا رو برن الان. الان خوب دارن صدا
دوستان رو داری؟
یه دوستان جاید کامل دارید یا نه؟ الان صدا کامل هست؟
استاد شما صحبت کنید، ادامه بدین دوستان تا بدونن صداتون هست. اینجوری که
خب الان باز نوشته دیگه، خانم سلیمیان نوشته صداتون مجدید. یعنی مال من نوشتم خوبه به افسلیم. مال بقیه هم خوبه یا نه؟ داری خانم زادی می نویسن. آقای نیم ساعتی که زد اینا خوب ضبط شده یا نه؟ باستا این ضبط هم بکن. واحد ویرایش مولده ما رو کنیم قط میشه این وصف میشه اینجوری که نمیشه. الان خوبه یعنی؟ ما رو از سه نگاه تعریف کرد. توجه بخش های مختلف در واقع سه تا بخش، واژگان و ساخت واژه. در هر واژه سر کار داریم و سر کار نداریم. ما در دیگر میتونیم تعریف کنیم. در یه تعریف آوازی phonological definition یا به امکاناتی که اهل زبان حرف زدن در اختیار دارن، واسه اون میتونن باید رو تفکیک بکنن، سود خودشون رو برسونن. مثل تکیه and juncture, max pause, آهنگ پیشن. خب تک استرس همونطوری که میدونه نشون دادن مقامهای دستوری به کار. مثلا مردی، یک مردی، مردی صفت بیا شده اسم. خب با درنگ در واقع واحدهای زبانی از هم دیگه تفکیک میشن. مثلا میگیم او هر روز نامه ای میخونه. حالا اگه درنگ نکنیم نباشه میشه او هر روز نامه ای. تو زبان انگلیسی هم داره سیم آیس کریم. برای جدا کردن یا مشخص کردن گروه عبارتن جمله و ها فریز کلاتنس و ماننده. همونجوری که میدونید مکس داریم نشان نوشته کاما یا ویرگول، مکس وسط داریم، مکس نقطه و کاما چه ویرگول نقطه نشانش، و معامل داریم استا نقطه. هنگام که میدونید این برای نشان دادن جمله که آهنگش افتانه میشه falling intonation و پرتیزانه rising intonation. علی برگشت، علی برگشت این خیزان. حالا بر اساس تعریف آواشناختیمون میشه جمله اون واحد زبانی انسان مکس کامل صورت میگیره، یعنی در نوشتار ما از استفاده میکنیم. معناییه بر اساس معنا، سمانتیک دفینیشن. میگیم از جهت معنایی جمله واحدی زبانیه که معنای کامل و مستقلی یا فکر مستقلی رو برسونه. از این جهت در پاسخ به سوال کلاس ساعت چند شروع می شود؟ اگه یک میگه ساعت 3:30، در واقع این ساعت 3:30 میشه یه جمله، یعنی کلاس ساعت 3:30 شروع می شود. یا فقط بگه 3:30 در پاسخ به این سوال، اون 3:30 هم میشه یه جمله، یعنی کلاس ساعت 3:30 شروع می شود. خب تعریف ساختاری یا نحوی، structural or syntactic definition، با توجه برشی است که در جمله میدیم. همونجوری که قبلا هم توضیح دادیم اگه جملهمون کامل باشه بدون اینکه به جمله نگاه بکنیم میتونیم در برش اول اون رو به دو قسمت نهاد و گزاره تقسیم بکنیم که نهاد و گزاره هم تعریف کردیم. نهاد در واقع بخشی از یه جمله کامل در بارش میخواییم خبری بدیم، چیزی بگیم، اطلاعی بدیم. داره همون اطلاعیه که میخواستیم راجع به نهاد بدیم. خب مثلا در جمله زنبور عسل شیره بهترین گلها را میمکن. زنبور عسل نهاده چون راجع میخواییم چیزی بگیم راجع بهش، و شیره بهترین گلها را میمکن گزار است، یعنی همون خبری که درباره نهاد می‌خواستیم بگیم، یعنی زنبور عسل. حالا اینو به شکل‌های مختلف من اینجا نشون دادم. زنبور عسل نهاد شیره بهترین گل‌ها را می‌مکد گزاره. یا می‌تونیم به این شکل نشون بدیم یا بهترش نمودار درختیه که جلسه قبلا دیدیم. جمله در برش اول نهاد و گزاره، گروه اسمی، گروه فعلی. بله خیلی من الان دیگه خوب شده کامل صدا. خب نهاد زیرش رو نوشتیم زنبور عسل گزاره شیره بهترین گلها را میمکن. خب انواع جمله، انواع جمله رو که حالا خیلی مهمه، حالا اون تعریف رو بذاریم کنار، انواع جمله در ویرایش بسیار به کارتون میاد. بر اساس ویژگی فعل، بر اساس ویژگی های فعل در واقع هست. خب انواع جمله، اولین مورد انواع جمله با توجه به شیوه بیان یا نوع پیام هست. بر اساس ویژگی وجه هست، یعنی مود، مود فعل. از این جهت ما جمله خبری داریم، یعنی کاری یا پذیرش حالتی از وقوع کاری یا پذیرش حالت خبری مشخص و کامل میده، خبری قطعی میده، طوری که میتونیم امکان راست یا دروغ بودن پیام رو بفهمیم، میتونیم محک بزنیم ببینیم پیام درسته یا غلطه. علی برگشت، اتاق سرد است، جواهر تو بخشی دله، دل سنگ را. خب باز از جهت وجه یا با توجه به شیوه بیان، جمله نوع دیگر جمله پرسشیه، پرسشی رو میرسونه، یعنی انتظار پاسخ وجود داره. چرا به این زودی برگشتی؟ من چه در پای تو ریزم؟ خب جمله امری انجام دادن کاری یا پذیرش حالتی درخواست میشه. دیر نکن، زود بیا، مکن در جسم و جان منزل، که این دور است و آن بالا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا. جمله تعجبی هم که مشخص تعجبی رو میرسونه، ممکنه با نشانه ها یا واحد های زبانی لحن باشه، لحن آکی از تعجب باشه. چه هوای خوبی، عجب بارانی بارید. اینجا دیگه اون نشانه ها رو ندارید، فقط نشانه عاطفی رو اینجا دارید. علی برگشت، علی برگشت، در واقع تعجب هست. این یه تقسیم بندی در مورد جمله. خب تقسیم بندی دوم، انواع جمله با توجه به نوع فعله، با توجه به ویژگی ترانزیشن یا گذر فعل هست. از این جهت میدونیم دیگه ما فعل ناگذر یا لازم داریم، این ترانزیتیو، یعنی مفهوم جمله با نهاد فعل کامل میشه. وقتی میگیم علی میرود، مخاطب مفهوم کامل رو میگیره دیگه، سوال نمیکنه. اگر بخواد سوال بکنه اطلاعات اضافی میکنه، کجا میره، کی میره، اینا همه میشه اطلاعات اضافی. مریم خوابید، رفتیم، خواهد رفت. جمله ممکنه سه جزئی باشه. در این صورت فعل ما ترانزیتیو هست. حالا ترانزیتیو ممکنه جمله گذرا به مفعول باشه. در این صورت برای اینکه مفهوم جمله کامل باشه، به جزء دیگری به نام مفعول نیاز هست. اگر بگیم مشرکان میپرستیدند، مفهوم کامل نیست. مخاطب حتما سوال میکنه چی رو میپرستیدند؟ مشرکان بت‌ها رو میپرستیدند. یا بازم اگر بگیم برافروزیم، باز مفهوم کامل نیست. سوال میشه چی رو برافروزیم؟ با جمله سه جزئی با متمم، در این صورت جز ضروری دیگه که قبلا مفعول بود، در اینجا متممه، اما مفعول با واسطه. هیچ آزاداندیشی با حقیقت نمی جنگد، جنگیدن با، از قانون شکنی می پرهیزی، پرهیز کردن از چیزی. خب جمله سه جزئی ممکنه مسند باشه، در جملاتی که فعلشون اسنادی یا ربطیه، لینکینگ فربن، که قبلا هم توضیح دادم در این حالت ما مفهوم نداریم، مسند داریم. هوا سرد شد، اگر بگیم هوا شد، سوال میشه چی شد؟ با جواب بدیم هوا سرد شد، ناقصه. یکی هم چهار جزئی با مفعول متممه، اصطلاحا فعل دو گذری، یعنی با مفعول و مفعول بی واسطه و مفعول با واسطه، بی ترانزیتیو، یعنی هم مفعول داریم هم متمم داریم، با واسطه بی واسطه با واسطه. اگه بگیم حسین فرستاد، سوال میشه چی فرستاد؟ یه حسین نامه ای فرستاد، سوال میشه برای کی فرستاد؟ عمویش. حسین sent his uncle a letter، مفعول با واسطه همونطوری که گفتیم با واسطی در جمله ظاهر میشه، واسطش حرف اضافه است. در زبان فارسی در واقع شما دارید حرف اضافه رو همیشه با مفعول با واسطه، بعد مفعول با واسطه ممکنه را نداشته باشید. ولی در زبان انگلیسی دو تا حالت داره. مفعول بی واسطه رو ابتدا بیاریم، یعنی با واسطه رو ابتدا بیاریم. حسین sent his uncle a letter، حرف اضافه نیست. اما اگر جاش رو تغییر بدیم، یعنی مفعول با واسطه رو ببریم بعد از مفعول بی واسطه، شه حسین sent a letter to his uncle. بنابراین در جمله مثل حالا در انگلیسی حسین sent his uncle a letter، باید بدونید که اینجا his uncle یه مفعول با واسطه است. موقع ترجمه کسایی که دوستانی که ترجمه میکنن باید اونجا اون حرف اضافه رو در زبان فارسی بیارن. خب یه جمله هم جمله به ظاهر بی فعله، یعنی در روسا سرفس استراکچر ما فعل نداریم، ولی در ژرف ساخت دیپ استراکچر فعل رو داریم، یعنی فعل تو ژرف ساخت. وقتی میگیم شب خوش یعنی شب خوش باد، اینو تو ژرف ساخت دارید، در روسا ساخت این در ظاهر جمله نداریم. دو تا چهار تا میشوند. سیگار کشیدن ممنوع، یعنی سیگار کشیدن ممنوع است. مرحمت شما زیاد، یعنی مرحمت شما زیاد باد. توقف وسایل نقلیه ممنوع است. اگه بگیم توقف وسایل ممنوع، منظور استه که است ساخت. خب یه تقسیم بندی دیگه هم از جهت تعداد فعل یا تعداد پیام هست. با توجه به تعداد فعل، از این جهت شما جمله تو ممکنه ساده باشه یا مرکب باشه. خب جمله ساده همونطوری که میدونی سیمپل سنتنس یک فعل داره، حسین کتابش رو به شما داده. جمله مرکب کمپاوند سنتنس بیش از یک فعل داره. به اعرابی ترسم نرسید، بیش از یک فعل داره. حالا جمله های مرکب مندی الان خیلی مهمه، توی بی آیش هم خیلی به کارتون میاد، حتما این رو دوش دقت کنید. این رو جمله مرکب ممکنه جمله مرکب با بندهای همپایه باشه. With coordinate clauses. خب جمله های مرکب با بندهای همپایه از دو یا چند با ارزش یکسان تشکیل میشه. حروف ربطی هم که در این مورد به کار میره بهش میگن حروف ربط یا پیوند همپایگی یا همپایه ساز، میشه coordinate conjunctions یا coordinator، مثل و یا اما ولی بنابراین با وجود این بلکه چون زیرا زیرا که وگرنه اغلب لیکن لاکن اضافه مانند این. در جمله های مرکب با بندهای هم کدوم از بندها معناشون کامله، مفهومشون کامله، فقط بند دوم میاد حالا یه اطلاعی بهش اضافه میکنه، یعنی با این پیوندهای حروف ربط همپایه ساز میاد فقط یه اطلاعی اضافه میکنه. ببینید این جمله رو، مثال رو: گرم شو از مهر و زکین سر باش. ببینید هر کدوم از بندها مفهومشون کامله. گرم شو از مهر خودش کامله، زکین سر باش از کینه سر باش. این واو اومده دوتا رو، دوتا بند کامل رو به هم وصل کرد. عاشق شو، یعنی مفهوم کامله، ارنه روزی کار جهان سرایت. این ارنه اومده این دوتا رو به هم وصل کرده، دوتا بند مستقل رو با مفهوم کامل رو. یا میشن بندهای همپایه، بندهایی با ارزش یکسان. خط چهره مکتوب زبان است، جمله کامله. با واو اومدیم یه مطلبی بهش اضافه کردیم و خط فارسی به موجب اصل 15 قانون اساسی خط رسمی کشور ماست. مثال بعدی هم عین همین: باید سخت کوش باشیم، زیرا که خوشبختی در گروه سخت کوشیست. باید سخت کوش باشیم کامله. حالا اومدیم در بند دوم علتش رو گفتیم، زیرا که بند دوم هم اگر به خودی خود بگیم کامل، خوشبختی در گروه سخت کوشیست. این میشه جمله های مرکب با بندهای همپایه. اما با بندهای ناهمپایه، with subordinate clauses، به جمله پیچیده هم میگن یا مرکب وابسته، complex sentence. خب در این نوع جمله ها ما پایه داریم، حالا اصطلاح دیگرش میشه یه بند هسته یا بند اصلی داریم، main clause داریم، که مفهوم منظور اصلی خبر تو خودش داره، و یک یا چند بند پیرو داریم، حالا اصطلاح دیگه بند وابسته یا بند تابع، subordinate clause، پیوند یا حرف ربطی هم که در این مورد به کار میره چه حروف ربط ناهمپایگی یا وابسته ساز یا ناهمپای ساز، subordinate conjunctions یا subordinators، که خودشون دو نوع هستن، یکی که اگر تا به مانند این ها، یکی هم مرکب، چنانچه، چنانکه، اگرچه، گرچه، اگر که، همین که، به محض این که، وقتی که، هرچند که، هنگامی که، از آنجا که، تا زمانی که، بعد این که. یعنی در واقع این پیوند حروف ربط، حروف ربطی هستند که اگر در ابتدای جمله بیان، اون رو به بند وابسته تبدیل میکنن، یعنی با گفتنشون مخاطب منتظر میمونه بقیه جمله رو بگیم. مثلا بگیم چنان که پیشتر گفته شد یا چنان که پیشتر توضیح داده شد، مخاطب منتظر میمونه بقیهش رو بگیم. این چنان که این ابتدای اومد، اینو تبدیل کرد به بند وابسته. اگر میگفتیم پیشتر توضیح داده شد، این دیگه کامل میشه. چنان که اومد، اون رو تبدیل کرد بند وابسته یا پیرو یا تابع. چنان که پیشتر توضیح داده شد، هر جمله در برش اول به دو بخش نهاد و گزاره تقسیم میشود. الان کامل شد. خب پس از یک بند هسته میاست و یک یا چند بند وابسته وابسته یا پیروف subordinate clause تشکیل میشه. حالا جمله شرطی رو ببینید. اگر دنیا از مخاطب خالی شود، مخاطب منتظر میمونه بقیهش رو بشنوه، از متکبر و خودکامه نیز خالی خواهد شد. ببینید این بند هسته یا پایه یا اصلی مونه. میخوایم بگیم دنیا از متکبر و خودکامه خالی میشه، حالا شرط میذاریم اگر از متملق هم خالی بشه. مخاطب منتظره، هر جمله در برش اول به نهاد گزاره تقسیم میشود. این میشه بند پیرو. یعنی ما میخوایم این جمله رو در واقع بگیم، ولی داریم یادآوری میکنیم، پیشتر هم توضیح دادیم. و یه نامهای دیگری هم برای بند اگر در کتابی دیدید ممکنه بهش بگن بند، جمله باره، فراکرد، عبارت و مانند اینها. فراکرد رو مرحوم خاندری در کتاب دستور زبان فارسی خودش به کار برد. خب حالا سوال، دقت کنید به این سوال، با توجه به توضیحاتی که دادیم، از کجا ما بند وابسته رو تشخیص میدیم؟ در یه جمله مرکب با بندهای ناهمپایه از کجا میفهمیم کدوم بند وابسته است؟ حتی توضیحشو دادم. بله، اونجایی که حرف ربط وابسته ساز هست، یعنی هر جای شما حرف ربط وابسته ساز دیدید بدونید که اون بنده وابسته است یا بنده تابع هست. حالا من چند تا مثال میزنم برای دوستان دیگه که متوجه بشن، یعنی خودتون بگید، من جمله رو میخونم کدومش بنده وابسته یا پیروه سابوردینیت کلاس. اگر به گفتن کار بر می آمد دنیا بهشت بود، بنده وابستهش کدومه؟ اگر به گفتن کار بر می آمد دنیا بهشت بود، اولی. بله، تا نیایی گره از کار بشر وا نشود، تا نیایی گره از کار بشر وا نشود، اولی. این خیلی مهم، ما بعدا میبینید چقدر از این استفاده میکنیم، از این جمله های مرکب و بند های ناهمخوانی در توضیحات ویرایش یا در خود ویرایش. تا توانی دلی به دست آور، تا توانی دلی به دست آور، تا توانی. بله، وقتی رسیدی باران شروع شد، وقتی رسیدی، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت، اول. پس دوستان همه متوجه شدن همه، حالا ممکنم دوم بیاد، همیشه اول نمیاد. عمر به خوشنودی دلها گذار، تازت خوشنود شود کردگار. یعنی کجاست بنده وابستش؟ یعنی منظورم که همیشه ممکنه اول نیاد، این رو هم حتما دقت بفرمایید. دومیه، یا توانا بود هر که دانا بود، باز اینم در اولی نیومده، در دومی اومده. شما ملاکتون این باشه که بندی که با پیوند یا حرف ربط وابسته ساز شروع میشه، این میشه ملاکشون. خب سوالی در این قسمت ندارید؟ انواع جمله و تعریف جمله، چون این خیلی به دردمون میخوره در ویرایش. خب یه نکات ویرایشی رو در مورد کل بخش نحو میخوایم توضیح بدیم از اینجا به بعد، که به دردتون میخوره. هر کدوم از مسائل ویرایشی، هر کدوم از گروه ها رو در گروه خودمون توضیح دادیم، در گروه های دستوری یا نحوی توضیح دادیم. حالا میخوایم نکات کلی ویرایش رو در بخش نحو بگیم. خب حرف رب توی توانا بود هر که دانا بود، که هست دیگه، هر که دانا بود. ببینید ما وقتی بند وابسته میگیم، دقت بفرمایید، بند وابسته همیشه جدا نیست. گاهی توی گروه اسمی هم اگر خاطرتون باشه، ما اونجا بند وابسته داریم دیگه. بند موصولی خودش یه نوع بند وابسته است دیگه، اون تو داخل گروه اسمی. اینجا هم هر که دانا بود، هر درسته میشه، هر که دانا بود میشه یه گروه اسمی، هر میشه هسته، که دانا بود میشه بند موصولیش، میشه بند وابسته. در واقع بند موصولی هم در گروه اسمی یه نوع بند وابسته است. نمیدونم خانم سلیمیان توضیح کامل بود یا نه، یعنی همیشه شما مستقل ندارید بند وابسته، گاهی هم مثل این داخل گروه اسمی دارید. خواهش من، اگه یادتون باشه یه جاهایی هم بند موصولیتون، حتی مثالی که دیدید چش کردید، دیدید بعدا اومد اصلش اومد قبل از بند موصولی، جدا افتاد، که این حوابیست که قبلا در واریان حرف زدیم، اگه یادتون باشه. خب اولین نکته ویرایش در بخش نقش نمای راه هست. اونه که میدونید راه همیشه در پایان گروه اسمی میاد. کتاب را، آن کتاب را، آن کتاب دستور را، آن کتاب دستور زبان فارسی را. حالا اگر بنده یعنی گروه اسمیمون بنده موصولی داشته باشه، آن کتاب دستور زبان فارسی که پیشنهاد کرده بودی را، در این صورت همونطوری که میبینید را میاریم به قبل از بند موصولی، یعنی میگیم آن کتاب دستور زبان فارسی را که پیشنهاد کرده بودی خریدم. کاملش رو اینجا نوشتیم. دارید شما توی فایل PDFتون دارید. خب حالا اگر بند گروه اسمون کامل باشه، یعنی هم بند موصولی داشته باشه هم متمم گروه اسم، انتقاد جدی او از کار دستگاه دولتی که در نوع خود بی سابقه بود را نمی پسندم. یه بار این آوردیم قبل از بند موصولی، انتقاد جدی از کار دستگاه دولتی را که در نوع خود بی سابقه بود نمی پسندم. باز آوردیم قبل از متمم گروه اسمی، انتقاد جدی او را که در نوع خود بی سابقه بود نمی پسندم. قاعده کلی اینه که را هرچه به حسوی اسمی نزدیکتر باشه پیام رو زودتر منتقل میکنه. البته این که بعد از، یعنی در مورد متمم گروه اسمی گاهی ممکن از متمم گروه اسمی هم اون دیگه میشه تصریح موردی، ویراستار باید خودش تشخیص بده. یه جاهایی میبینید قبل از متمم بیان یه خود موشه برای مخاطم، ما دیگه میاریم بعد از متمم گروه اسمی. ولی در مورد بند موصولی همیشه قبل از بند موصولی قرار میگیره. این که مثلا در کتاب‌های ویرایش، بعضی کتاب‌های ویرایش می‌بینید نوشته بعد از فعل را رو نیارید، در واقع اون بعد از فعلیه که داخل بند موصولی گروه اسمیه. این در واقع این فعل، این فعل با این فعل، این فعل اصلی مونه نمی‌پسندم. این بود فعل داخل بند موصولیه توی گروه اسمی. خب حالا گاهی در جملات به اشتباه را آورده می شود یا را آورده نمی شود، هر دوش درست نیست، باید متناسب را رو نیاریم. مثلا نکته باید خوب به خاطر داشت. خب تا اینجا معلوم نیست که به کارگیری را درست یا، ولی اگه جمله رو کامل با توجه به نوع فعل مشخص میشه استفاده از را درسته یا نه. مثلا اگر فعلمون یادآوری میکنم باشه، نکته ای را که باید خوب به خاطر داشت یادآوری میکنم، بگیم یادآوری کردن جز فعلهای گذرا به مفعول ترانزیتیو هست، به مفعولم نیاز داره، بنابراین این را اینجا درست. نکته ای را که باید خوب به خاطر داشت یادآوری میکنم. اما جمله دوم، نکته ای را که باید خوب به خاطر داشت این است که این اصل جزء فعلی یا ربطیه و رامزیره، بنابراین نمیتونیم استفاده کنیم. این هم توی ویرایش میاد، در متون نویسنده اشتباه میکنه، حواسش نیست و این رو در این نوع جملات هم را رو میاره، بنابراین اینجا نباید ازش استفاده کنیم. خب را هم همیشه نشانه مفعول نیست. از جمله در زبان معامله گاهی برای تاکید به کار میبریم، همه شب رو خوابیدم، یعنی کل شب رو، تمام شب رو خوابیدم. در متون کهن فارسی هم گاهی به جای اجزای دیگه به کار میرم یا یه مفهوم دیگری داشت. مثلا او را دلارام نام است، یعنی چی؟ او را دلارام نام است. دوستان او را دلارام نام است یعنی چی؟ بله نام او دلارام است، بنابراین به جای کسره اضافه به کار رفته یا آقای کاظمیان فک اضافه، خانم سلیمیان هم نوشتن نقش شکسته اضافه رو داره. پس میشه نام او دلارام است. جهان را بلندی و پستی تویی. یعنی چی؟ جهان را بلندی و پستی تویی. بله، بلندی و پستی جهان تویی. گیتی را عجایب بسیار است. گیتی را عجایب بسیار است. خب عجایب گیتی بسیار است. عجایب گیتی بسیار است، یعنی باز جای کسره اضافه. تو مرا برادری، تو مرا برادری، یعنی تو برادر منی، باز جای کسره اضافه رفته، به کار رفته. ممکنه جای حرف اضافه باشه را. اسکندر رومی را پرسیدند دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی؟ اسکندر رومی را پرسیدند، یعنی از، بله، از اسکندر رومی پرسیدند. حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟ گفت برادر نیز دوست بهتر. حکیمی را پرسیدند، باز به معنی از هست، از حکیمی پرسیدند. همه قصه خیش موسی را بگفتند. همه قصه خیش موسی را بگفتند. بله، به موسی بگفتند. تن بی سرت را که خواهد گریست؟ تن بی سرت را که خواهد گریست؟ یا برای یا برتن، هر کدوم از اینها باز هم جای حرف اضافه است. یکی را بفرستیم تا ما را خوردنی آورد. تا ما را خوردنی آورد، اینجا یعنی برای، برای ما خوردنی آورد. ممکنه را مفهوم مالکیت داشته باشه. در متون کهن مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست. یعنی چی؟ غیر از تو مرا یاری هست. غیر از تو مرا یاری هست. یعنی چی؟ بله، یعنی غیر از تو یاری دارم متعلق به من. بله، یعنی مشنوعی دوست که غیر از تو یاری دارم. کافری را غلامی بود صاحب گوهر. اسم اولی میشه مشنوعی دوست که غیر از تو یاری دارم، یعنی مالکیت. کافری را غلامی بود صاحب گوهر، یعنی کافری غلامی صاحب گوهر داشت، از معنی مالکیت هست. گاهی هم هیچ در واقع نقشی نداره جز این که نشانه قید بوده در قدیم. اگر شب رسید روز را بازگرد، بگویش که تنگ اندر آمد نورد. روز را بازگرد فقط نشانه قیده، هیچ نقش دیگری نداره. یا حالا بگیم بر اساس خود شعر بوده که حالا خواسته کامل بشه. خب را همیشه نشانه مفعول نیست، یعنی نشانه گروه اسمی که در نقش مفعوله نیست، گاهی هم نشانه گروه اسمی معرفه یا شناسه. مثلا وقتی میگیم خانه را خریدم، برای مخاطب مشخص کدوم خانه، یعنی خانه‌ای که قبلا راجع بهش حرف زدم، در مقابل خانه خریدم، برای مخاطب معلوم نیست. حالا یه خونه خریده، ولی میگه خانه را خریدم، یعنی معرفه یا شناسه. اینجا را نشانه معرفه یا شناسه. حالا نکته ویرایشیش چیه؟ نکته ویرایشیش اینه که وقتی گروه اسمیمون نکره است، ناشناسه، یعنی اون نشانه نکره رو داری یا نشانه ناشناسه، دیگه نباید از را استفاده بکنیم تا نقض غرض نشه. مثلا نگیم خانه ای را خریدم، خانه ای نکره یا ناشناسه، بنابراین گفتیم را نشانه معرفه هم هست یا شناسه هم هست. اینجا دیگه نیازی نیست از را استفاده بشه، خانه ای خریدم. اینم باز تو بیایه بسیار پیش میاد. خب اما در مورد معلوم و مجهول که قبلا توضیح دادم، در اشاره کردم در بخش نفع که ما راجع به چه مواردی صحبت میکنیم، گفتیم از این معلوم و مجهول بعدا میبینید خیلی استفاده میکنیم. در زبان فارسی تفاوتش با زبان انگلیسی، ببینید ساختهایی از راه ترجمه وارد زبان فارسی شده که در اون فعل مجهوله، در این ساختها فعل مجهوله، کننده کار هم با حرف اضافه مثل توسط، از جانب، از سوی و مانند اینها معرفی شده. این ساختها به تبعیت از ساختهای زبان دیگر و به دلیل بی‌توجهی به تفاوت کاربرد معلوم و مجهول در دو زبان مبدا و مقصد، مثلا انگلیسی و فارسی، وارد زبان فارسی شده. زیادم دیدید. به این جمله نگاه کنید، جمله معلوم. مریم wrote a letter. مریم wrote a letter. فارسیش هم شده مریم نام نوشت. حالا برای مجهول کردن این جمله در هر دو زبان، نهاد جمله معلوم، یعنی کننده کار رو حذف میکنیم، فعل رو مجهول میاریم. ببینید میشه a letter was written، نامه نوشته شد. در هیچ کدوم از این دوتا کننده کار معلوم نیست، چه کسی نامه نوشت معلوم نیست. خب تا اینجا بین زبان انگلیسی و فارسی تفاوتی نیست، در هر دو زبان برای اینکه کننده کار یعنی فاعل رو مشخص نکنیم، ساخت جمله رو مجهول آوردیم. اما در زبان انگلیسی گاهی کننده کار یعنی فاعل رو هم در پایان جمله بعد از حرف اضافه by به کار میبرن. مثلا میگن a letter was written by مریم. خب چرا؟ کسی میدونه علتش چیه؟ ببینید از یه طرف ما جمله رو مجهول کردیم، کننده کار معلوم نباشه، از یه طرفی حرف اضافه by آوردیم، کننده کار رو هم نشون دادیم. چرا این کار رو؟ بله، برای برجسته سازی یا تأکید روی یک عنصر در جمله که فکر کنم خانم صلیبیانم قبلا اشاره کرده بودم. ببینید میخوایم روی مفعول جمله تأکید بکنیم، روی مفعول جمله، جمله معلوم ها. ببینید مریم روت لتر، میخوایم روی لتر تأکید بکنیم. یکی از راه های تأکید اینه که اونو بیاریم ابتدای جمله. خب الته رو آورده ابتدای جمله، شده a letter was written. خب فقط میخواسته تأکید بکنه، نمیخواسته مجهول بیاره، بنابراین مجبوره که کننده کارم نشون بده که به مخاطبش بگه من فقط برای تأکید آوردم. خب حالا چون در زبان انگلیسی مفعول نشانه ای نداره، مفعول بی واسطه نشانه ای نداره، برای اینکه یه فرقی باشه حالا بین این جمله تا اینجا، البته این حالا شما کنار بگیرید، a letter was written، مریم wrote a letter. ببینید اگر بگیم a letter wrote، باید بین این جمله و این جمله فرقی باشه دیگه، به همین دلیل اومده فعل رو چکار کرده؟ مجهول آورده، بقیه رو کننده کار رو هم نشون داده. الیتر که مفعول جمله معلوم بوده آورده ابتدا، روش تاکید کرده آورده ابتدا، چون مفعول را نداشته، در انگلیسی را نداره، مجبور شده دیگه فعل رو به صورت مجهول به کار برده، بای مریم هم آورده. حالا بعضی از مترجمان این همین رو به فارسی ترجمه کردن، به جای حرف اضافه بای هم همونطوری که گفتم حرف اضافه توسط، از جانب، از سوی و مانند اینها گذاشتن، یعنی ترجمهش کردن نامه توسط یا از جانب یا از سوی مریم نوشته شد. و همونطوری که میدونید ما در زبان فارسی مفعولمون را هست، مفعول را داره، مفعول نشانه داره. خب برای تأکید دیگه نیازی نیست جمله معلوم رو مجهول بکنیم، کافی را رو در جمله معلوم، یعنی مریم نامه نوشت، را رو بعد از نامه بیاریم، بعد نامه را رو بیاریم ابتدا، بگیم نامه را مریم نوشت، یعنی صورت، از جهت صورت هم، یعنی فعلشو دیگه به شکلشو مجهول نمیاریم، نیازی نیست. میخوایم روی نامه یعنی مفعول جمله معلوم تأکید بکنیم، بیاریم اول. خب را رو بعدش قرار میدیم، میگیم نامه را مریم نوشت. حالا بازم بعدن بر میگردیم به این بحث و مواردی هست که توش توضیح میدیم، اینو تا اینجا اشکالی ندارید، بعدن باز بهش بر میگرد. بنابراین وقتی میخوایم روی مفعول جمله معلوم تأکید بکنیم در زبان فارسی، نیازی نیست فعل رو مجهول بیاریم، را رو بعد از مفعول قرار میدیم، گروه اسمی رو به همراه را میاریم ابتدای جمله و اون تأکید رو انجام میدیم، ترجمهش نمی کنیم با حرف اضافه توسط از جانبه، یعنی ساختار رو دیگه انگلیسی نمی کنیم. خب نکته دیگر در بخش نف، تکواژه یا پیشوند منفی ساز فعل هست. خب همونطوری که میدونید این تکواژه یا پیشوند منفی ساز پیش از فعل اصلی میاد دیگه، گفتم نگفتم، گفتم نگفتم، گفته بودم نگفته بودم، گفته باشد نگفته باشد. این مطلب را توضیح دادید، میشه این مطلب را توضیح ندادید. حالا سوال، این مثال رو ببینید، این مطلب توضیح داده شد، منفیش کنید این رو، این مطلب توضیح داده شد، منفیش چی میشه؟ این مطلب توضیح داده شد. بله توضیح داده نشد، در اینجا دیگه میاریم بعد از، یعنی قبل از اون فعل کمکی که فعل رو مجهول کرده، نمیگیم نداده شد، میگیم داده نشد. بنابراین تکواژ یا پیشوند منفی ساز فعل همیشه پیش از فعل اصلی قرار میگیرد، جز فعل‌های آینده و مجهول، در این صورت پیش از فعل کمکی میاد، گفته شد، گفته نشد، خواهم گفت، نخواهم گفت. اگر فعل پیشوندی داشته باشیم، پس از پیشوند برآمدن بر نیامدن، در آوردن در نیاوردن، فرو بردن فرو نبردن. در مورد فعلای مرکب پیش از جزء صرفی یا فعلی میاریم. همونطوری که میدونید فعل مرکب فعلیه که دو جزء داره، یه جزء میشه جزء اسمی، یه جزء میشه جزء صرفی یا فعلی. این نگاه داشتن، نگاه میشه جزء اسمی، داشتن صرفی، چون بخوای صرف بکنی تو این قسمت صرف میکنی دیگه، میگه نگاه داشتم، نگاه داشتی، به همین دلیل این قسمت رو میگن جزء صرفی. به کار بردم، به کار بردی، یعنی این قسمت بردن میشه جزء صرفی. پس پیش از جزء صرفی میاد، نگاه داشتن میشه نگاه نداشتن، به کار بردن به کار نبردن. فعلایی هم که با به شروع میشه به نه تبدیل میشه، برو نرو، بیا نیا، بگویم نگویم. در مورد زمانهای مستمر، در واقع همون استمراری که قبلا هم یه توضیح دادیم، گفتیم بعضی از ویراستاران یا دستوریان برای اینکه از جهت صورت بین زمان حال ساده و زمان حال استمراری تفاوتی وجود داشته باشه، میان فعل دارد رو به جاش به کار میبرن، که گفتیم این درست نیست چون در بافت خودش نشون میده. مثال هم زدیم از زبان انگلیسی واژه کازین رو که 8 صورت داشت. ولی اگر بپذیریم، حالا با مسامحه بخوایم بپذیریم که این دارد اینجا باشه، اگر فعل منفی بشه دیگه حتما باید دارد رو حذف بکنیم. بهرام نامه نمی نویسن. در مورد گذشتم که توضیح دادم اصلا توجیهی نداره، چون گذشته ساده و گذشته استمراری از جهت شکل با هم تفاوت دارن. یکی از اونا می داره گذشته استمراری، بنابراین اصلا نیازی نیست که داشت رو اینجا بیاریم. ولی باز اگر از با مسامحه بخوایم بپذیریم، در شکل منفی دیگه داشت رو حذف میکنیم. بهرام نامه نمی نوشت. بنابراین توصیه من اینه که شما از جهت صورت یا ظاهر نیازی نیست از فعل‌های داشتن استفاده کنید. در زمان حال استمراری دارد، در زمان گذشته داشت، اصلا نیازی نیست و همون صورت به کار ببرید، توی بافت خودش رو نشون میده. گرچه در گفتارم الان خیلی میگن، مثلا میگن دارم میام، ولی نیازی نیست. خب یه نکته ویرایشی هم در مورد فعل‌های مرکبه که خیلی مهم. باز توضیح میدم، فعل مرکب فعلیه که یه جزء اسمی داره مثل تبدیل شدن، به یه جزء صرفی، چون یا فعلی، صرفی یا فعل، چون اینجا این قسمت فعل رو میایم صرف میکنیم. حالا نکته ویرایشیش چیه؟ فعل‌های مرکب اگر بخوایم مثال‌های دیگری بزنیم، مثلا اشاره کردن، پی بردن، کار کردن، درک کردن، حالا اگر جمله فعل مرکب داشته باشه مثل این جمله، همیشه بهتر جزء اسمی در کنار جزء فعلی باشه یا جزء صرفی باشه. اینا همیشه شما برای اینکه یک نواخت عمل بکنید همیشه این کار رو بکنید. بیگمان او هرگز نمیدانست که روزی پاورقی‌هایش در مجله تبدیل به کتاب، آن هم با تیراژ بالا می‌شود. ما میاریم جزء اسمی رو در مقابل جزء فعلی قرار میدیم. بیگمان او هرگز نمیدانست که روزی پاورقی‌هایش در مجله به کتاب، آن هم با تیراژ بالا تبدیل می‌شود. منصوری در مقام دفاع از خود اشاره به تفاوت دیدگاه ها در ترجمه می کند. منصوری در مقام، حالا اینو آبی زدم، یعنی که می توانی اصلا حذفش کنی، یعنی منصوری در دفاع از خود به تفاوت دیدگاه ها در ترجمه اشاره می کند. ببینید الان این نکته ویرایشی که من اینجا گفتم ممکنه چون جمله کوتاه بوده خیلی خودشو نشون نده، یعنی ممکنه یه نفر بگه خب چه فرقی میکنه، اون بگه منصوری در مقام دفاع از خود اشاره به تفاوت دیدگاه ها در ترجمه میکنه. خواننده میفهمه دیگه، مخاطبتون میفهمه، که البته گفتم برای یک نواختی باید همیشه و هم حتی جمله ساده هم باشه این کارو بکنید. خب اگر در جمله ساده مثل این در هر صورت مفهوم منتقل بشه، اگر جمله طولانی بشه، ببینید این جمله رو، اما به هر حال باید احتماله، این جمله در متنی بوده و ویرایش شده، اما به هر حال باید احتمال عامل بازدارنده خارجی بودن را و هر چیزی از حیث اقتدار در منابع طبیعی، ثروت و سرمایه، تکنولوژی پیشرفته و اقتدار سیاسی نظامی که امکان جلوگیری از توسعه یافتگی کشور در رو باشد، باید چنین احتمالی را داد. ببینید فاصله بین احتمال و دادن اونقدر زیاد شده. مترجم وقتی رسیده به آخر جمله خودش احساس کرده که مخاطب ممکنه اون فعل رو نگیره و متوجه نشه فعلمون احتمال دادن باشه. بنابراین اومد چیکار کرد؟ چنین احتمالی رو اومد اضافه کرد، گرچه داخل پرانتز اضافه کرد، یعنی برای فهم یا درک بیشتر مخاطب خودش اومد این پرانتز اضافه کرد. از طرفی این فاصله اینقدر زیاد بوده و جمله طولانی بوده، متوجه نشده که این او به چی برمیگرده و آیا او درست به کار رفته یا نه. پس گرچه در اون جمله ساده ممکنه در هر صورت پیام منتقل بشه، ولی در جمله پیچیده‌ای مثل این باید حتما در کنار جزء اسمی قرار بگیره تا خواننده راحت بتونه مفهوم رو به دست بیاره و خود مترجم یا نویسنده مجبور نشه مواردی رو به کار ببره اضافه تر. او همیشه درک بالایی از افعاله. ببینید فعل مرکب رو جزء اسمی داره و جزء فعلی. احتمال دادن، اشاره کردن، پی بردن. الان این جمله‌ای که شما نوشتید، تازه درکی هم که نوشتی یه صفت هم همراه خودش داره. درک بالا میشه یه گروه اسمی. مثلا خودش جزش جدا میشه. درسته؟ درک بالا میشه جزء اسمی. یعنی دیگه جزء اسمی، یعنی گروه اسمی میشه. خودش یه گروه کامله. دیگه جزء اسمی فعل نمیشه. اگر شما تونستید بالا رو از درک جدا بکنید، بله میتونید اون رو مثلا بیارید کنار فعل. نمیتونید جدا کنید چون داخل گروه اسمیه. بنابراین دقت بکنید جزء اسمی و جزء فعلی باید کلن یه فعل رو تشکیل بده. اشاره کردن، پی بردن، به کار بردن، احتمال دادن، نگاه داشتن و مانند اینها. اینجا شما جز فعل مرکب ندارید. نه، او همیشه درک بالایی از افراد داشت. اگر بخواید تغییر بدید باید کل گروه اسمی رو جاش تغییر بدید، یعنی باید بگید او همیشه از افراد درک بالایی داشت. اون بحثی که ما میکنیم فعل مرکب. خیلی ممنون. خب این جمله رو خواهش من، این جمله رو به همراه دو جمله دیگری که شما در فایل پی دی افتون دارید برای جلسه بعد، یعنی دوشنبه ساعت 11 ویرایشش بفرمایید، که باز ما مثل تمرین قبلی در ابتدای جلسه اینو به کمک شما ویرایش بکنیم این سه جمله رو، و بعد بریم سراغ ادامه مطلب. پس اینو یادتون باشه که حتما این کار رو بکنید. خب نکته بعدی که باز خیلی مهمه مطابقه فعل و نهاد هست. مطابقه فعل و نهاد هست. Verb Subject Agreement. Verb Subject Agreement. ببینید حالا قبل از اینکه توضیح بدم یه مقدمه بگم. در هر زبانی مسائلی وجود داره که برای اهل زبان و به ویژه برای یادگیرندگان خارجی بحث برانگیزه. میگم خاصه، یعنی این مطلب پیچیده، یعنی فقط زبان فارسی نیست که این نکات پیچیده رو داره، در زبان‌های دیگه هم هست. مثلا در زبان انگلیسی حروف تعریف articles و به ویژه حرف تعریف معین د، حرف معین د بحث پیچیده ای داره که در بسیاری مواقع گویشور اون زبان و به خصوص یادگیرنده خارجی رو، مثلا یه فارسی زبان رو، با تردید مواجه میکنه. اینکه مثلا در کجاها حرف تعریف د به کار ببره، در کجاها به کار نبره. یا بحث جنس در زبانهایی مثل فرانسه و عربی. در زبان فرانسه بعضی واژه ها مؤنثن، حرف تعریف ل به کار میره، بعضی هم مذکرن لوگ مورد، یعنی یه حروف تعریف باید حتما به کار بره. مثلا در مؤنث یعنی فقم لپخت، ولی مثلا کتاب مذکره با حرف تعریف لو به کار میره، لو لیب. یا در عربی هم اسمایی هست که هم با صفات اشاره یه حاضر طریق، حاضر طریق، حاضر سبیل، حاضر سبیل. در زبان فارسی هم بحث مطابقه فعل و نهام Verb Subject Agreement از این مباحث مسئله سازه حتی برای اهل زبان. ما که فارسی زبان هم هستید گاهی برای ما هم خودمون هم دچار مشکل میشیم. حالا به دلیل وجود شناسی یا اندینگ که قبلا هم توضیح دادیم که در اندینگ شما هم شخص هم شمار دارید، در پایان فعل در تمامی جملات مطرحه. یعنی شما هر جمله‌ای می‌نویسید بحث مطابقه نهاد و فعل مطرحه، چون دو تا نهاد دارید، یک اندینگ در پایان فعل شناسه است که شخص شما اونجاست، یک اندینگ هم یک نهاد هم در ابتدا دارید، نهاد منفصل یا جدا در ابتدای جمله. اینا باید با هم دیگه مطابقت بکنه دیگه از جهت شخص شما. ولی مثلا در زبان انگلیسی این بحث فقط به چند فعل محدود میشه. یکی فعلای to be، am و is و are، حالا گذشته شون هم was و were. یکی هم فعلای have و has. یه مورد دیگه هم تو زمان حال ساده در مورد سوم شخص مفرده که باید اس بگیره. دیگه اونجا بحث مطابقه نهاد و فعل ندارن جز این فعل ها. اما در زبان فارسی گسترده است. حالا ما مطابقه نهاد و فعل رو در زبان فارسی به دو نوع تقسیم کردیم، همونطوری که در اسلاید می‌بینید. یه مطابقه مطابقه اجباریه، obligatoryه. یکی مطابقه اختیاریه، optional. مطابقه اجباری خب مشخصه، باید به این شکل به کار برده بشه، یعنی اگر نهادتون مفرد باشه فعل مفرد، نهاد جمع و جاندار animate، فعل هم جمع باشه. آدم ها می آیند، فعل جمع و جاندار بوده animate، فعل جمع به کار رفته، نهاد جمع و جاندار، فعل جمع. و می روند، و وقتی می روند چیزی از آنها باقی نمی ماند، مفرد مفرد، جز نام نیک یا بد. نوع دوم مطابقه اختیاریه، optional. اختیار یعنی چی؟ یعنی به اختیار شماست، می توانید فعل رو مفرد به کار ببرید یا جمع، هر دو صورتش درسته، کسی غلط نمی گیره. اونم موقعیه که نهاد جمع و بی جان باشه، این انیمیت. یعنی اگر نهادتون جمع و بی جان باشه می توانید فعل رو مفرد به کار ببرید یا جمع. اما قاعده توی زبان فارسی اینه، اصل در زبان فارسی اینه که اگر نهادتون جمع و بی جان بود فعلتون مفرد بیاد، جز بعضی موارد که اونا استثناست. حالا باز میبینیم مورداشو. پس تا اینجا چی شد؟ میتوانید اگر نهادتون جمع و بی جان باشه فعل مفرد یا جمع به کار ببرید، هر دو صورتش درست. اما در بیشتر موارد، یعنی اصل در زبان فارسی اینه که اگر نهادتون جمع و بی جان این انیمیت باشه فعلش رو مفرد بیارید. حالا برای اینکه یه توضیح هم داده باشی، یعنی تفاوتی هم بین اینها باشه، من یه چیزی هم اینجا نوشتم. ببین، گفتم اگر کلیتی رو بخوایم مطرح بکنیم، میخوایم یک مطلب کلی بگیم، بیان واقعیت بگیم، وقت فعل رو میان چیکار میکنیم؟ مفرد میان. برگهای درختان در پاییز میریزن، یعنی ویژگی برگهای درختان اینه که در پاییز میریزن، این ظرفا شکسته نیست، یعنی ویژگی این ظرف ها اینه که شکستنی. این در حکم کلی. اما اگر تک تک این موارد برامون مهم باشه، اما اگر تک تک موارد، تک تک این ظرف ها، تک تک این برگ های درخت هم برای اون مهم باشه، وقت فعل رو میایم جمع به کار بریم. برگ های درختان میریزن، اصلا به اشاره به درخت های خاصیه، داره نشون میده به یه نفر، مثلا میگه برگ های درختان میریزن، یعنی همه برگ ها رو که داره نشون میده میریزن. یا این ظرف ها شکستنیه، این ظرف هایی که مثلا تازه خریدم داریم نشون میدیم به مثلا مخاطبتون، میگید که این ظرف هایی که تازه خریدم اینا همه شکستنی هستن. حالا باز برای اینکه این رو بیشتر متوجه ببینید، یه بار میگیم کمیته پیشنهاد جدیدی داده، مثلا اعضا برامون مهم نیست، یعنی در یعنی حکم کلی داریم میگیم، یه بیان واقعیت داریم میگیم. کمیته پیشنهاد جدیدی داده است، اما یه موقع نه، میگیم اعضای کمیته درباره شرایط قرارداد اختلاف نظر دارن. اینجا فعل رو اومدیم جمع به کار بردیم. خب حالا یه چند تا ببینید، یه جاهای شما مجبورید نهاد جمع بی جانگ و فعلش رو حتما جمع بیارید، اونو جز مواردیه که ویراستار باید موردی تصمیم بگیره. اینم در جملات و مرکب و بندهای ناهمپایه پیش میاد، یعنی شما یه بند پایه دارید، چند تا بند وابسته دارید، حالا میخواید نشون بدید هر فعلی مربوط به کدوم نهاده. این مثال رو ببینید، این در یکی از کتاب‌های خودم، یعنی در ترجمه‌های خودم از اونجا آوردم. شرحی از خاطراتی را که پیچیده‌تر و اساسی‌تر از توت‌فرنگی‌های وحشی، توت‌فرنگی‌های وحشی عنوان یک کتاب هستند، در این فیلم‌ها می‌توان یافت. برای اینکه دقیقاً مشخص بشه این هستند مربوط به فعل، مربوط به خاطرات نه شرح، بنابراین این فعل رو آوردم جمع به کار بردم، هرچند که بی جان بوده. یا باز جمله دیگه در همون کتاب، بردول و تامسون روایت را رشته ای از رویدادها با رابطه علت و معلولی تعریف کرده اند که در زمان و مکان اتفاق می افتند. حالا در جمله اول شاید خیلی خودش نشونده، ولی در جمله دوم واقعا اشتباه ممکنه بکنه مخاطب. میخوام بگیم این میفتن دقیقا به رویدادها برمیگرده نه روایت، که اگر این کارو نکنیم ممکنه این اشتباه پیش بیاد. بنابراین رویدادها رو با اینکه جمع بی جان بوده، این انیمیت بوده، فعلش رو جمع آوردیم که راحت مخاطبتون بگیره، خوانندتون دقیق مشخص بشه، سریع مشخص بشه مالی چی. خب اسمای جمع همونطوری که میدونید اسمایی هستن که در ظاهر مفردن اما فعل جمع میگیرن. مردم ایران نودوستن، ببینید نشانه جمع نداره ولی فعل جمع به کار بردیم، این میشه اسم جمع. یه اسم مجموعه هم داریم، در واقع اسم جمع نیست. مثلا وقتی ما میگیم سبزیجات، منظورمون جمع سبزی نیست، میخواییم که سبزی از هر نوعی، این میشه اسم مجموعه. یا ترشیجات، اسمای مجموعه رو میتونیم جمع هم ببندیم، بگیم خانواده من از شیراز برگشتن. خانواده های، ببینیم جمع بستیم، خانواده های ایرانی مهمان نوازند. خب یه مطلبی رو قبلا توضیح دادیم، توی یکی از مثالها توضیح دادیم، گفتیم فعل از جهت مفرد یا جمع بودن همیشه با هسته گروه اسمی خودش مطابقت میکنه، نه با وابسته اینها، وابسته اون. ببینید روش آنها برای کشف جرایم خیلی ساده است، روش آنها میشه یه گروه اسمی، روش میشه هسته، آنها میشه وابسته مضاف الیه، یعنی وابسته شماره دو. فعلش مفرد آوردیم چون هستمون مفرده، کاری به این آنها نداریم که وابستش. حالا اینجا برعکس، همسایگان من تهدید میکنن که اگر به نواختن موسیقی با این صدای بلند ادامه دهم به پلیس اطلاع میدهم. همسایگان من میشه یه گروه اسمی، همسایگان میشه هسته، من میشه وابسته، وابسته شماره دو بازم مضافانه. فعل جمع آوردیم چون هستمون جمع، کاری به وابستش که من باشه نداریم. بنابراین یک بار دیگه، فعل از جهت مفرد یا جمع بودن با هسته گروه اسمی مطابقت میکنه، نه با وابسته هاش. خب حالا یه موارد دیگری ما در مورد مطابقه نهاد و فعل هست که من اینا رو فهرست کردم. اسمایی که به مقدار و کمیت دلالت دارن به عنوان یک واحد مفردن، فعل مفرد میشه. 5 دلار برای آن قلم خیلی زیاد است. ببینید ما 5 دلار رو به عنوان یک واحد گرفتیم، یه اون جنس 5 دلار برایش گرونه. ما تک تک دلارها منظورمون نیست، 1 دلار، 3 دلار، 4 دلار اینجا برای اون منظور نیست. بنابراین فعل رو آوردیم، 5 دلار رو به عنوان یک واحد گرفتیم، فعلش رو مفرد آوردیم. خب صفات هم اگر در نقش اسم به کار برم، همونجوری که میدونید صفات ممکنه در جایی در نقش اسم هم به کار بره. شما دیدید توی اسلایدهای قبلی یا جلسات قبلی زیبا رو مثلا هم جای اسم به کار رفت، هم جای صفت به کار رفت، هم جای قید به کار رفت. زیبا می نویسن، تابلوی زیبا، زیبا کنار در است. بنابراین اگر مفرد باشه فعل مفرد، جمع باشه فعل جمع. سارق به دام افتاد، سارقان به دام افتادن. حالا باز یه نکته برای اونایی که ترجمه می کنن در زبان انگلیسی، چون اینم خیلی مهمه توی ترجمه، حواستون باشه. اگر حرف تعریف د، حرف تعریف معرف ساز د کنار صفت بیاد، کنار صفت بیاد میشه اسم در حالت جمع. ببینید همین مثال رو نگاه کنید، سارق اگر بشه مثلا تیف، بعد به تیف یعنی بعد از د اومد وقت میشه اسم در حالت جمع، یعنی سارق ها میشه به تیف. اسکاتلندی ها، دسکاتیش، دسکاتیش به صرف جو بودن مشهورند، فعل جمع. ثروتمندان the rich، ثروتمندتر، و فقرا the poor فقیرتر می شوند. تیزهوشان the clever فردا امتحان دارند، فعل جمع. خب با یکی، کسی، هر کسی فعل مفرد میاد، فرقی نمی کنه هر چی باشه. یکی آمد، کسی رفت. هر کسی موافق از دستش را بالا ببرن. با هر و هیچ هم فعل مفرد میاد. امروز به موقع سر کارش حاضر نشده است. هر دانش آموز نهارش را می آورد. خب با هر یک یا هر یکی. حالا چه بعد از اون یه متمم بیاد، چه بدون متمم بیاد، یعنی چه به عنوان ضمیر بیاد، چه به عنوان صفت بیاد، فعل یعنی معرف بیاد، فعل مفرده. بدون متمم هر یک به رای خود میرد. حالا با ما متمم، هر یک از ما میداند چه اتفاقی افتاده است. ببینید هم از جهت شخص هم از جهت شمار با هر یک مطابقت کرده. ما اینجا کاری نیست، یعنی بگیم هر یک از ما میدانیم، هر یک از ما میداند چه اتفاقی افتاده. هیچ یک از ما نمیداند چه اتفاقی افتاده است، فعل مفرد. هیچ یک از دختران تکلیف خود را انجام نداده است. این چه بدون متمم باشه، یعنی حرف اضافه نداشته باشه، هر یک به راه خود میرفت. چه با متمم، هر یک از ما در هر دو صورت فعل مفرد میاد. خب همه و بیشتر یا اکثر به عنوان ضمیر، فعل جمع میگیره. بیشتر همه آمدن، بیشتر با او موافقن، یعنی بیشتر افراد. خب این شد بدون متمم. حالا اگر با متمم باشه، یعنی همه به بیشتر و اکثر متمم داشته باشه، با متمم مفرد میشه فعل مفرد، با متمم جمع میشه فعل جمع. همه آنان در مهمانی حضور داشتن. ببینید اینجا چون متممش جمع بوده فعل جمع. اما اینجا ببینید همه کتاب، منظور کل کتاب، با حروف سیاه زده شده است. بیشتر اعضا که جمع به او رأی دادن. بیشتر کار انجام شد. این قسمت اعظم کار انجام شد. بیشتر ساکهای او در مسافرت آخرش گم شد. یعنی درست جمعه، اما جمع بیجانه. این انیمیت هست. نابر این گفتیم با جمع بیجان در بیشتر موارد اصل اینه که در فارسی فعل مفرد به کار ببریم. یه مثالی هم زدم اینجا که تقریبا همه این مواردی که تا اینجا گفتیم توش داره. این اگه یاد بگیرید خیلی از اینا رو، یعنی این اصل‌ها و قاعده‌هایی که تا الان گفتیم تو ذهنتون میمونه. ببینید همه ما میدانیم، اومده با متممش مطابقت کرده، در 10 سال فعل جمع اومده با ما، در 10 سال آخر زندگی ما چه تغییراتی رخ میدن، ولی هیچ یک از ما تصویر کلی آن را نمیداند. با هیچ یک فعل مفرد، فرقی نمیکنه متممش چی باشه، جمع یا مفرد فرق نمیکنه. و این چیزی است که همه روی آن توافق دارن. همه بدون متمم اومده، فعلش هم جمع اومده. این مثال مثال خوبیه برای اینکه دقیقاً تو ذهنتون بمونه. خب با بعضی چه متمم داشته باشه چه متمم نداشته باشه فعل جمع به کار میره. حالا مثال با متمم از متون کهن، بعضی از آدمیان هستن، جا متمم داره، بعضی از آدمیان که اگرچه شراب بسیار خورند هرگز مست نشوند. حالا بدون متمم، این عالم به غایت ساحر است و بعضی به سیر وی فریفته می شوند. ببینید هیچ متممی نداره ولی باز جمع اومده. و بعضی به سیر وی فریفته نمی شوند. خب نکته بعدی واژه‌ای که اگر متممشون مفرد باشه فعل مفرد میاد، اگر متممشون جمع باشه فعل جمع میاد. نصف کیک خورده شد، کیک مفرد، فعل مفرد. نیمی از اعضا در جلسه حاضر بودن، اعضا جمع، فعل جمع. یک سوم اعضا غایبن، باز جمع، فعل جمع. یک سوم سیب کرم زده است، مفرد، مفرد. نیمی از کیک ها خورده شد. همونطوری که میبینید کیک ها چون جمع بیجان بوده فعلش رو مفرد به کار بردیم. خب این مواقعی بوده که نهادتون فقط یک کلمه بوده. حالا ما یه نهادهایی داریم ممکنه همپایه بشن، یعنی مثلا دو تا نهاد با واو یا با یا به هم دیگر وصل بشن. یه گروه اسمیمون دو تا نهاد داشته باشه، با واو به هم وصل شده یا مثلا با یا به هم وصل شده. این بس خیلی مهمه. حالا یه جایی تو اسلایدهای بعدی میبینید که خیلی مهمترم میشه. بنابراین چون در ویرایش هم خیلی زیاد به کار میده، بحث جدیدی هم هست، این رو میذاریم دوشنبه ساعت 11، دوشنبه ساعت 11 که اونجا مفصل راجبش بحث کنیم. خب بنابراین جلسه بعدی ما دوشنبه ساعت 11 است. البته اون تمرین رو هم 3 تا تمرینی که گفتم ویرایش بکنید حتما تا دوشنبه این کار رو بکنید که ما در ابتدای جلسه باز مثل جلسه قبلی اون رو به کمک شما ویرایش بکنیم و بعد میریم سراغ ادامه جمله. من الان میبینم یک و دو و سه ببینم دوستان و دو و شیشتا شیش نفر الان تو کلاس هستید. ما دو شنبه ها رو در واقع دو تا شنبه دیگه میمونه، یعنی کل شنبه هایی که میخواید شما در جلسه حاضر باشید دو تا شنبه، چون شنبه بعد که تعطیله، تعطیل رسمیه، دو تا شنبه فقط دیگه شما توی جلسه میمونید. اونایی که حضور نداشتن، خب آقای مرادی هم مثلا 9 نفر حضور داشتن، 3 نفرشون احتمالاً کلاس رو ترک کردن، نمیدونم. بنابراین فقط دو تا شنبه رو شما باید سر جلسه، بقیه دیگه همه دوشنبه و چهارشنبه است. بنابراین من فکر میکنم اگر شنبه ها رو بذاریم توی کلاس باشیم به اون مقصود خودمون هم میرسیم. اونایی که حضور نداشتن، این 3 نفری که حضور نداشتن، میتونن از فایل صوتی و پی دی اف جلسه که دارن، فایل پی دی اف استفاده کنن، خودشون مرور بکنن. بنابراین فعلا حالا باز دوشنبه هم دوستان میان، باز راجع به اینم باز صحبت میکنیم. پس جلسه بعدی ما دوشنبه ساعت 11 تا اون روز و اون ساعت خداحافظ شما. خیلی ممنون. از 13 نفر نوشتن 4 نفر نبودن. حالا دوشنبه باز راجع به صحبت